بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. مسئله 27 از مسائل فصل قیام عروه. گاهی ما در سالهای قبل بعض مسائل بوده که عرض میکردیم اگر کسی بنویسه بیاره، حالا یا نیاره، این مسئله را بنویسه با اون خوردریزایی که ما عرض میکنیم، خودش یک امتحانی خواهد بود برای هم قدرت قلمی شخص که قدرت داشته باشه اون چه فهمیده به قلم بیاره منعکس کنه، حالا یا فارسی یا عربی، البته عربی بهتر، و هم امتحانیست برای خود درک شخص که اون جزئیات مسئله را چطوری درک کرده. این مسئله 27 هم از اون قبیل مسائله، فروعیست، فرعیست، اما حرف زیاد داره، خوردریزهای زیادی داره که روی مبانی معلوم میشه. کسی بخواد این کار بکنه به نظر من کار مناسبی باشه، ولو برای خودش معلوم باشه که چه اندازه جزئیات مسئله را میتونه درک کنه. در مسئله 27 فرض این است که قدرت تجدد پیدا کرده، یعنی شخص جالسن نماز را خونده. در وسط نماز، بگیم جالسن نماز را شروع کرده، جالسن نماز را شروع کرده، در وسط نماز قدرت بر قیام پیدا کرده. ایشان در اینجا 4 صورت در رابطه با قدرت بر قیام پیدا کردن در ارتباط با رکوع سنجیده و بیان کرده. حالا باید ما به این 4 صورت توجه کنیم و حکم هر 4 صورت را روی مبانی حساب کنیم. صورت اولا این است که شخص نماز را شروع کرده جالسن، قرائت را هم جالسن خوانده، حالا یا همه قرائت را جالسن خوانده یا مقداری از قرائت را جالسن خوانده، ولی قبل از اینکه به رکوع بره قدرت بر قیام پیدا کرده. اینجا ایشان داره قام للرکوع، چون قدرت بر قیام پیدا کرده هنوز هم به رکوع نرفته، برای رکوع رفتن قیام میکنه، به رکوع میره. اگر در وسط قرائت بود قام، بقیه قرائت را میخونه. اگه قرائت را تمام کرده بود دیگه لازم نیست که قرائت را بخونه. قام للرکوع، از اون به بعد نماز خود را قائما میخونه و صحیحه. این صورت اولاست، هرچند خواندن عبارت عروه لازم نیست، ولی اینه بخونیم خوبه. اذا تجدت القدرت و بعد القراءه قبل الرکوع. مسئله 27 قدرت تجدد پیدا کرد بعد القراءه قبل الرکوع. قام للرکوع یعنی یقوم و یرکع، ولیس علیه اعادت القراءه. اما قرائت را اگر خوانده بود دیگه لازم نیست که 2 مرتبه قائما قرائت را بخوانه، همان قرائتی که جالسن انجام داده بود کافی است. و کذا لو تجددت فی اثناء القراءه، اگر قدرت تجدد پیدا کنه برای قیام در اثناء قرائت، لا یجب استینافها، استیناف قرائت واجب نیست. همون اندازه که قرائت را خوانده بود جالسن، از همون جا که مانده بود قائما تتمیم میکنه قرائت را. این صورت اولاست. چهار صورت را عرض میکنیم، بعد وقت بحث میکنیم که ما اون جایی که بعد از قرائت قام قدرت بر قیام پیدا کرد یا در وسط قرائت قدرت بر قیام پیدا کرد یکی حساب کردیم، این یک صورت حساب کردیم. ولو تجددت بعد الرکوع، اگر نه قدرت تجدد پیدا کرد بعد الرکوع، جالسن نماز را شروع کرد، به رکوع هم قرائت را خوان جالسن، به رکوع هم جالسن رفت، ولی بعد الرکوع تجدد پیدا کرد قدرت برای قیام. اگر تجدد پیدا کرد قدرت برای قیام بعد الرکوع، این چند صورت پیدا میکنه؟ از صورت الاولا عظیم، صورت دوم ما میشه. فین کان بعد تمام ذکر، یعنی رکعت جالسن و ذکر رکوع هم گفت، بعد تمام ذکر قدرت پیدا کرد برای قیام. انتصر دل ارتفاع من، اینجا بایستی برخیزه، باید سرپا وایسه. انتصر یعنی سرپا وایمیسه برای ارتفاع از رکوع، چون یکی از چیزایی که واجبه قیام بعد از رکوعه. رکوع را خوانده جالسن، به جا آورده با ذکرش، ولی بعد از تمام ذکر قدرت بر قیام پیدا کرده. اینجا بایستی پاش سرپا، برای خاطر قیام بعد از رکوع واجبه دیگه، اینم قدرت برای این پیدا کرده. انتصب للارتفاع منه، برای ارتفاع از رکوع انتصب قائما، این صورت دومه. صورت سوم، و این کان قبل تمامه، اگر قدرت بر قیام پیدا کرد بعد از رکوعه، ولی قبل تمام ذکره، هنوز ذکر تمام نکرده بود، حالا یا اصلا ذکر شروع نکرده یا شروع کرده تمام نکرده. و این کان قبل تمام ذکر، اگر قبل تمام ذکر قدرت بر قیام پیدا کرد چه کار بکنه؟ جالسن خوانده، جالسنم رکوع رفته، ولی هنوز ذکر رکوع را نگفته، یا اصلا نگفته، یا اگر گفته تمام نکرده. خلاصه قبل تمام ذکر، اینجا میگه ارتفع منحنیان الی حد رکوع القیامی، اینجا ولو قدرت بر قیام پیدا کرده، ولی نباید پاشه، نباید بیسته. همون خم خم از حد رکوع جلوسی بیاد برسه به حد رکوع قیامی. ارتفع منحنیان الی حد رکوع القیامی، به حد رکوع قیامی که رسید ذکر میگه، بعد از ذکرم بلند میشه میسته، بعد میره سجده رو به جا میاره. به ازول انتصاب سمر رکوع، اینجا جایز نیست که این وقتی که در رکوع جلوسی هست قدرت بر قیام پیدا کرد پاش سرپا بره به رکوع، تکرار رکوع میشه، چون رکوع رفته بود دیگه، منتها ذکر نگفته بود، اما رکوع به عمل آمده بود. حالا اگر پاش سرپا از سرپا بره به رکوع، دو تا رکوع میشه، زیاده رکوع میشه. این است که باید همطور خمخم از حد رکوع جلوسی خمخم بیا به حد رکوع قیامی ذکر را بگه. سب کنید من تمام کنم حرف نمارتیم، فقط گوش کنید تا بفهمید، فقط گوش کنید چارجم. خب اینجا بایستی از حد رکوع جلوسی ایشان میگن بیا به حد رکوع قیامی ذکر را بگه. بعد از گفتن ذکر البته بلند میشه، چون قیام بعد از رکوع را قدرت داره، به جا میاره دیگه، بعد میره به سجده. اما جایز نیست به این که این بعد حد رکوع جلوسی پاش سرپا بره به رکوع، چون تکرار رکوع میشه، چون رکوع جلوسی به حسب حال خودش رفته بود دیگه، حالا بخواد بلند بشه دوباره بره به رکوع، این میشه دو تا رکوع. اما از همون رکوع جلوسی خم خم بیاد به حد رکوع قیامی و ذکر را بگه کافی خواهد بود. این صورت سومه. خب ولو تجددت بعد رفع رأس من الرکوع، صورت چهارم، اگر قدرت تجدد پیدا کرده بعد رفع رأس من الرکوع، بعد از این که رکوع جلوسی را رفته، از رکوع جلوسی سر بلند کرد و نشست، بعد قدرت بر قیام داره. این چیکار کنه اینجا؟ اینجا خب رکوع را که به جا آورده به حسب حال خودش، آیا واجب است که پاشه، از پا شدن بیا بره به سجده، یا از همون که نشسته بره به سجده؟ ایشون میگه لا یجب علی قیام للسجود، دیگه واجب نیست که برخیزه پاش سر پا از سر پا بودن بره به سجده. لکون انتصابه الجلوسی بدلن عن انتصاب القیامی، برای خاطر که اون که در سجده لازم است این است که انسان بایستی خم بشود. خم شدن معنی مستری داره، یعنی از انتصاب خم بشود. خب اینم انتصاب جلوسی داره دیگه، از اون انتصاب جلوسی خم میشه، همین برای سجده کافیه دیگه. دلیل نداریم برای این شخص واجب باشه که بیست سرپا از سرپا بیا بره به سجده. واجب نیست قیام للسجود، برای که انتصاب جلوسیش بدل است از انتصاب قیامی و یجزی و مجزیست، لکن الاحوت القیام للسجود ان، احوت آن است که برخیز پاش سرپا از سرپا بیا بره به سجده. خب این چهار صورت شد. حاشیه نیست مگر در دو جا، یکی در باب اون قرائت که بعضی گفتن قرائت را دوباره بخونه، یکی هم در این آخر که گفت که از همون که نشسته بود نشسته بود رکوع جلوسی به جا آورد بعد پا شد نشست، دیگه واجب نیست که ایشان گفتن که سرپا وایسه از سرپا بره به سجده. احوت گفتن قیام. اینجا آقای بروجردی داره که ویل اقوا این است که پاشه و از ایستادن بیا بره سجده، آقای حکیم هم داره اقوا این است، امام داره احوت لایوترک داره. خب حالا این چهار صورت که عرض شد به خاطر سپردید، حالا بایست احکامش عرض کنیم که به چه دلیل اینطوری که ایشان گفتن درست یا درست نیست. اما صورت الاولا، صورت الان بود تجدد القدره بر قیام قبل رکوع. شخصی نماز را جالسن شروع کرد، حمد و سوره را یا همش را یا مقداری از اون را یا همه حمد و سوره یا مقداری از اون را جالسن خواند، ولی قدرت به قیام پیدا کرد. اینجا ایشان داشتن قام للرکوع، برای رکوع رفتن بایستی بیسته، ولی ایسا علیه اعاده قرائت. خب حالا اینجا مسئله این است که آیا ایشان فرض مسئله در زیغ وقت کرده یا در سعی وقت کرده؟ اگر در زیغ وقته مطلب درسته، اگر در زیغ وقته مطلب صحیحه. زیغ وقت به این معنا که اگر نمازش بخواد مثلا از نو شروع کنه قضا خواهد شد یا مقداری از اون قضا خواهد شد، این نگه داشته نماز را در همون آخر وقت، وقت اختصاصی به این شکل خواندی. خب اگر در زیغ وقت باشه روی تمام مبانی همینطوره، برای خاطر وقت زیغ بوده، وظیفش همین بوده، یک صلات ملفقه است، اتیان کرده، مقداری از اون را که قدرت بر قیام نبوده جالسن خوانده، اونجا که قدرت بر قیام پیدا کرده به وظیفه فعلیه خودش نسبت به قیام عمل کرده، خب این نمازش بایستی صحیح باشه، هم روی مبنای صاحب عروه صحیحه که بیدار را جایز نمیدانست، در مسئله 22 خواندیم تأخیر را واجب میدانست، هم روی مبنای ما درسته که عجز مستوعب را گفتیم میزانه، که بیشتر محشین عربه در همان مسئله 22 عجز مستوعب را گفتن، ولی یک چیز ما داشتیم که بدار جایزه برای همون استصحاب بقای عذر تا آخر وقت. از این جهت میگفتیم عجز مستوعب میزانه، ولی بدار هم جایزه. روی اون مبنا، روی مبنای فقیه همدانی که ایشان میگن عجز حال الفعل میزانه، که خب مطلب خیلی روشنه دیگه، عجز حال الفعل مقتضاش همین بوده که این شخص به جا آورده، بس در ضیق وقت مسئله صحیحه. اما اگر وقت وسعت داشته باشه، اگر وقت وسعت داشته باشه باز هم نماز صحیحه، یا روی مبانی فرق میکنه. اگر وقت وسعت داشته باشه روی مبنای حاج آقا رضای همدانی با صحیحه، برای خاطر اینکه ایشان قائل است که میزان عجز حال الفعله، اینم در حال فعل اون اندازه که عاجز بوده جالسان خوانده، اونجا که قدرت پیدا کرده خب قائما خوانده دیگه. روی مبنایشان فرقی بین سعه و زیغ نیست، چنان که در زیغ وقت صحیحه در سعه وقت هم صحیحه. اما روی مبنای صاحب عربه نه، این نماز اگر در سعه وقت خوانده باشه، چرا در سعه وقت خوانده؟ با اینکه ایشان قائلن که بدار جایز نیست و تأخیر واجبه، باید اینطور فرض کرد که علم داشته به این که عذر مرتفع نخواهد شد، منتها این علمش جهل مرکب بوده، چون ایشان بدار را در جایی گفتن که جایز نیست که زن داشته باشه به ارتفاع عذر، یا احتمالش بده. اما کسی که زن به رفع عذر نداره، احتمالش هم نمیده، قطع یقین داره به این که عذر باقی است، برای این چه افراد ایشان بدار را جایز می‌دانستن. یادتان هست که مسئله 22 گفتن اذا ظن تمکن من القیام وجب التأخیر بل و کذا ما احتماله. ایشان در صورت که ظن داشته باشه یا احتمال بده بدار جایز نیست. اما اگر قدی گوش کنید معلوم میشه، گوش کنید خیلی حرفا هست که نظر میاد، ولی گوش کنید تا آخر معلوم میشه. من نوبت حرف شما به شما میگم، کجا شما نوبت شماست. بله خب، بس روی مبنای صاحب عروه در سعی وقت نمیتونه بخونه مگر اون جایی که یقین داره، قطع داره به بقای عذر، اعتمادن بر این قطع نماز خود را در سعی وقت شروع کرد. ولی یه مقدار که خواند جالسن شروع کرد، یه مقدار که خواند تجددت القدره، قدرت به وجود آمد برای قیام، خب معلوم است که روی مبنایش این نماز باطله، برای خاطر اینکه این قطعش جهل مرکب بوده و این اتیان کرده به امر خیالی. هیچ وقت امر خیالی هم مقتضی اجزا نیست. ما اوامر را 4 قسمت کردیم، اونجا که انسان به چیزی قطع پیدا کنه بعد معلوم بشه قطعش جهل مرکب بوده، بگیر میگن امر خیالی. امر خیالی هیچ کس هیچ جا مجزی نیست. خب این شخص بس خیال میکرده به این که این عذر تا آخر وقت باقی خواهد ماند، ولی این مقدار که نماز رو خوان قدرت بر قیام پیدا کرد، عذرش مرتفع شد، این امر نداشته به این نماز. بله در سعی وقت این نماز را آخرش موقعشید نوبت شد، من به شما میگم چه وقت باید حرف بزنید. بله این بایستی نماز را خب اگر بخواد مثلا نماز رو باید بشکنه، این نماز امر نداشته که، نماز امر نداشته، خیال میکرده امر داره، نماز دوباره بخونه. یه وقت هم اگر خواد احتیاط بکنه مثلا این نماز رو باید تمام کنه دوباره نماز چه بخونه. ولی این نمازی که امر نی مبنای صاحب عربه میگم، روی مبنای صاحب عربه این امر نداشته، از این جهت خب نمازی بوده باطل بوده، خب نماز رو باید دوباره بخونه روی مبنای صاحب عربه. خب روی مبانی باید حساب کنیم در هر صورت از صور. اما روی مبنایی که ما عرض کردیم، روی مبنای ما بدار جایز بود، بدار در تمام این صور جایز بود دیگه، بدار جایز بود، اونم در جایی که زن یا احتمال بده که عذر مرتفع میشه، یعنی استصحاب میکنه بقای عذر را. این استنادن به همون استصحاب میگه عذر تا آخر وقت، بلو این که ملاک را ما عجز مستوعب میدانستیم، اما استصحاب بقای عذر را ثابت میکنه که عجز مستوعبه. از این جهت خب نماز را شروع میکنه، ولی ما هم گفتیم که این امر ظاهری که از استصحاب استفاده میشه مقتضی اجزاست مالم یعنی کشف خلاف، ولی خلافش کشف شد. استصحاب اعتذار میکرد که این عذر تا غروب باقی باشه، ولی یه مقدار که نماز رو نشسته خواند قدرت بر قیام پیدا کرد و اونجا که استصحاب کشف خلاف بشه مسلمن مجزی نیست دیگه. اصلا این مبنای ما هم این نمازی که عطابه مجزی نیست. منتها باز اینجا یک نکته هست. خب اون نکته این است که خب ببینیم که این شخص حالا این نماز که خوانده چرا باطل هست که مجزی نیست. خب روی مبنای صاحب رو معلوم بود که اصلا مأمور به نبود. روی مبنای ما هم ببینیم که چه چیز اضافه شده. روی مبنای ما اگر استصحاب کرد یکی بین است که الله اکبر اول نماز را قائما گفت. این دو صورت پیدا میکنه، الله اکبر اول نماز را قائما گفت، بعدن عاجز شد نشست برای خواندن قرائت، قرائت را تمام کرد باز قدرت بر قیام پیدا کرد. خب اینجا چه چیز اضافه شده؟ یک قرائتی در بین اضافه شده. حالا قرائت را دوباره هم به خانه قائمان و بگیم واجب است که قرائت را انسان قائمان بخانه، یک قرائتی را بایستی این دوباره بخانه. اون قرائت قبلی یکی اضافه است و زائد سی اضافه است به جا آورده. آیا موجب بطلان صلات میشه یا موجب بطلان صلات نمیشه؟ ظاهرا موجب بطلان صلات نباشه، برای اینکه حدیث لا تعاد اقتضا میکنه که اون قرائت که به جا آورده مبطل صلات نباشه، اگر الله اکبر را قائما گفته اول نماز. اگر نه الله اکبر را اول نماز جالسن گفته، بله ازش رکنی، از یک رکنی فوت شده است، در این صورت خب دیگه نمازش بایستی باطل باشه، دور نمازش بخونه. بس فرق میکنه که اون الله اکبر را اول قائمن گفته، بعد قرائت را جالسان خوانده، بعد قدرت بر قیام پیدا کرده، یا اصلا از اول نماز جالسان شروع کرده. اگر از اول نماز جالسان شروع کرده باشه، هم روی مبنای صاحب روه نماز باطله، هم روی مبنای ما نماز باطله. خب این صورت اولا. حالا کسی راجع به صورت اولا بحث داره بفرمایم. بله فرقی نمی کنه. اولا که از بحث ما این مدار خارجه، بحث ما در جاییست که اول نماز عاجز بود بعد قدرت پیدا کرده، نه بالعکس. اما فرق نمی کنه، برای خاطر عجز مستوعب اگر میزان باشه، شارع مقدس به کسی امر داره جالسن بخانه که از اول ظهر تا غروب قدرت بر قیام نداشته باشه. اما کسی که یکی بعد از ظهر، دو بعد از ظهر، سه بعد از ظهر، ولو 10 دقیقه به آخر وقت مانده، ولو 5 دقیقه به آخر وقت مانده این قدرت پیدا کند برای خطر بر قیام، بله. خب البته اون دیگه محل بحث نیست، اون مأمور به نیست. مأمور امر در جاییست که از ظهر تا غروب قدرت بر قیام داشته، عجز مستوعب میزانه. هر کجا عجز مستوعب نیست امر نیست. اگر کسی خیال کنه که امر است، چه امریه؟ امر خیالی. اگر عجز مستوعب میزان باشه، هر کجا که عجز مستوعب نیست امر نیست. اگر کسی با استصحاب امر درست کرد، این حکم ظاهری میشه، حکم ظاهری هم مجزیست مالم یعنی کشف خلاف. اگر کسی با قطع و یقین خودش امر درست کرد، این جهل مرکبه. در اونجا که جهل مرکب، امر چی میشه؟ امر خیالی. فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. بنابراین اگر عجز مستوعب میزان است که ما عرض کردیم به همطور صاحب عروه، فرق نمیکنه اگر هر شخصی اول وقت، وسط وقت، خلاص در سعی وقت هر کجا شروع کنه به صلات تلفیقی، این امر نداره، امرش امر خیالی. نه فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. کسی که میدونم چه عاجز یا قادره، میدونم عاجز یا قادر، اول وقت عاجز یا قادره. نه گوش کنیم، شارع مقدس گفته باشه که وظیفه در ابدال اضطراری عجز مستوعب میزنه، معناش اینه که انسان باید نماز نگه داره آخر وقت بخونه. در آخر وقت فرق نمیکنه. کسی که نه، شارع میگه کسی که قدرت نداره بر قیام نماز بخونه اول ظهر. کی بخواه نماز؟ ما قبول نکردیم که، ما روی مبانی حساب میکنیم، روی مبانی گفتیم، روی مبانی وقت مطلب خیلی روشنه. اگر ما بکنیم روی مبانی صاحب و روی عجز مستوعب میزانه، عجز مستوعب میزانه یعنی کسی که علم داره به بقای عذر میتونه اول وقت بخونه. اگر کسی علم داره به عدم بقای عذر باید نگه داره آخر بخونه. اگر کسی زن و احتمال باید نگه داره آخر وقت بخونه. عجز مستوعب اینه دیگه. بله یک صورت برای کسی علم به بقای عذر داره میتونه اول وقت بخونه، ولی کشف خلاف شد چی میشه این امر؟ اگر علم داره به بقای عذر، علم خودش اول وقت هم شروع کرد نماز خوان جالسن، ولی که نیم ساعت به غروب قدرت بر قیام پیدا کرد، این چه امری بوده خوانده؟ بله امر خیالی، مجزی نیست. مطلب خیلی روشنه، روی مبانی مطلب خیلی روشنه. این حاضر حکم صورت اولا، حالا از صورت بقیه بازم معلوم میشه. و اما صورت ثانیه، خب اینجا خب معلوم است که ایشان هم میگن قرائت را نباید دوباره اعاده کنه. خب معلومه دیگه، اگر در زیغ وقت باشه مطلب معلوم شد، در سعی وقت باشه هم باز مطلب معلوم شد. خب گفتیم کلام ایشان باید محمول باشه بر زیغ وقت، و الا در سعی وقت مبنا و مبنای ایشان نمیسازه. این روی مبنای خودش شاید مثلا بحث کرده که زیغ وقت گفت. اما صورت ثانیه، صورت ثانیه این است که شخص تجددت، بله نه گفته میگه در سعی وقت خوانده باشه، این امر داره، امر نداره به این نماز که میخونه. در سعی وقت اگر باشه روی مبنای صاحب عروه عجز مستوعب میزانه. عجز مستوعب یعنی کسی که در وسط نماز قدرت پیدا میکنه بر قیام، از اول جالسن شروع کرده است یا بالعکس. این نماز مأمور به نیستن. نماز ملفق برای کسی مأمور به هست روی مبنای صاحب عروه که آخر وقت بخونه. روی مبنای ما استصحابی داشتیم، اون انسان قائل نبودن. ما قائلیم به این که بدار جایزه، بله ما هم واقع همینه، ولی ما آدم یعنی کشف خلاف کافی بود. اندنا مادامی که خلاف من کشف نشده، اون نمازی که اتابه کافیه، چون امر ظاهری بود. اما روی مبنای ایشان دیگه تونید نه که همین کارش کردیم، همین کارش کردیم دیگه. بدار یعنی کسی که زن داره یا احتمال داره. خب حالا این یک صورت دوم. اما صورت ثانیه باز از عرائض بعد ما باز فرقها معلوم خواهد شد. اما صورت ثانیه، در صورت ثانیه این است که این شخص بله نماز را جالسن شروع کرد، قرائت را هم خواند، به رکوع هم رفت، به رکوع رفت جالسن رکوع جلوسی به جا آورد و ذکر رکوع هم گفت، ذکر رکوع هم گفت. بعد از ذکر رکوع را تمام کرد قدرت بر قیام پیدا کرد، قدرت بر قیام پیدا کرد. اینجا بایستی پاشه، یعنی برخیزه سرپا. چرا؟ برای خاطر این که ولو این که این روی حالا حرف ایشان دارم میگم، برای این که نماز شروع کرده جالسن قدرت بر قیام نداشته، حمد و سوره را خوانده جالسن، رکوع رفته جالسن، تا اینجا قدرت بر قیام نبوده. اما وقتی ذکر رکوع را تمام کرد قدرت بر قیام پیدا کرد، باید پاشه از اون سرپا بودن بره به سجده. برای اینکه یکی از واجبات نماز برای شخص قادر قیام بعد از رکوعه. خب این به قیام بعد از رکوع قدرت داره دیگه، چون به قیام بعد از رکوع قدرت داره بایستی پاشه و وقت از اون حالت ایستادن خب میره سجده. این ایشان گفتن همین. خب این رو صورت ثانی است. حالا اینجا هم باز عرض میکنیم در زیغ وقت این درسته، در زیغ وقت همینه، صلاتیس ملفقه، برای اینکه اول نماز عاجز بوده صبرم کرده تا به اندازه وقت اختصاصی. مثلا اول نماز خوب عاجز جالسن شروع کرد، وظیفش همینه، تا رکوع هم رفت انجلوسن، ذکر رکوع هم گفت، طمأنینه همه چیزم رعایت شد، بعد از تمام ذکر رکوع قدرت بر قیام پیدا کرد. حالا که قدرت بر قیام پیدا کرده، این قیام بعد از رکوع را که یکی از واجبات صلات است قائما به جا میاره، بعد بره سجده. این در زیغ وقت علی کل المبانی این نماز رو باید صحیح باشه دیگه، هم روی مبنای صحاب اوروه، هم روی مبنای حاج عارضی همدانی، هم روی مبنای که مارس کرد. اما اگر در سعی وقت چطور؟ اگر در سعی وقت روی مبنای فقیه همدانی نمازش درسته، چون ایشان عجز حال الفعل را میزان میدانه، چه اول وقت بخوانی، وسط وقت بخوانی، آخر وقت بخوانی، در اون حالی که مشغوله فی کل آن این حالی داره، باید به حال خودش نگاه کنه. اگر قدرت داره به قیام قائمان، قدرت نداره جالسان، قدرت از اون نیست مستجعان مستلقیان. خلاصه اینشون اینطور میگن، روی مبنایشان هیچ حرفی نیست، خیلی مطلب روشنه نماز صحیح در سعی وقت دار. اما روی مبنای صاحب اوروه در سعی وقت اصلا به چه دلیل این شروع کرده به نماز خواندن؟ چون برای اینکه ایشان میگن که بیدار جایز نیست، یجب تأخیر. خب سواری داره دیگه. یک صورت این بود که علم داشته باشه به عدم زوال عذر. بله برای چنین کسی علمش هم مطابق واقع باشه، نه جهل مرکب. علم داشته باشه به عدم زوال عذر و عذرش هم زائل نشه، خب برای چنین کسی خب بیدار جایز بود. ولی مانعنفی نیست، چون در وسط وقت قدرت پیدا که در وسط نماز دیگه. یکی این که علم داره به این که عذر زائل خواهد شد، خب البته این بایستی هم بیدار باید بیدار نکند، باید تأخیر بیندازه. اگر نه خلاص ظن و احتمال بود، ظن و احتمال بود روی مبنایشان تأخیر واجب بوده. حالا اگر تأخیر نکرد و شروع کرد به خواندن وسط نماز قدرت پیدا کرد بر قیام، عاجزن جالسن شروع کرد، این مأمور به نبوده دیگه، این به اقتضای امر خیالی این کار را اتیان کرده. امر خیالی مقتضی اجزا نیست دیگه. روی مبنای ما هم برایش جایز است که بدار بکنه استصحاباً لبقاء العذر، ولی استصحاب مادامی که خلافش کش نشده، خلافش کش شد در وسط نماز بعد از رکوع قدرت پیدا کردی به قیام دیگه، از این جد روی مبنای ما هم این نماز نباید صحیح باشه دیگه. خب بس من روی مبنای ما نماز صحیح نیست، روی مبنای صاحب اوروه هم صحیح نیست، اما روی مبنای حاج عارضی همدانی صحیحه. اینم حاضر حکم صورت ثانیه، در زیغ وقت علی کل المبانی صحیحه، ولی در سعی وقت روی مبانی فرق میکنه. خب این صورت ثانیه. و اما صورت ثالثه، صورت ثالثه این است که این شخص نماز را شروع کرد جالسن، حمد و سوره را خواند و به رکوع رفت جالسن، ولی پیش از این که ذکر را شروع کنه قدرت بر قیام پیدا کرد. بله اوروه داره که این ارتفع منحنیان، از همون رکوع جلوسی همینطور خم خم میاد تا به حد رکوع قیامی، و وقت ذکر رکوع قیامی را به اون حد که رسید میگه، اینطوری میگه، میگه نبادا این شخص پاش سرپا از حالت ایستادن بیاد به رکوع. چرا؟ چون زیاده رکن میشه، چون این رکوع جلوسی به جا آورد و رکوع نمازی این هم به حسب حالش همون بود که به جا آورد. حالا که پا میشه ان قیامن به رکوع میاد، میشه دو تا رکوع، مستلزم زیاده رکنین دیگه، دو تا رکن زیاده تا رکنه و به جا آورده شدن دو تا رکن میشه. خب دو تا رکن چون نماز میشه باطل، این است که این شخص نبایستی بیسته از ایستادن بیاد به رکوع و اینطور نماز بخونه. خب هازا هم در زیغ وقت همینه، در زیغ وقت صحیح هست، الله کل المبانی وظیفه همینه. این شخص بایستی از همان حد رکوع جلوسی بیاد به حد رکوع قیام، ذکر رو بگه، بعد از ذکر البته باید پامیشه، بعد از ایستادن میاد به سجده دیگه. الله کل المبانی فی زیغ الوقت صحیحه، اما روی در سعی وقت چطوری؟ در سعی وقت روی مبنای حاج آقا رضای همدانی با سعی، برای اینکه ایشون عجز حال الفعل میزان میدونه، در حال اون انجام فعل انجام صلات دیگه حالش همین بوده دیگه، اون اندازه که میتوانسته جالسن بخونه جالسن خونده، بعدن که قدرت بر قیام پیدا کرده خب قائما خونده دیگه، بنابراین نمازش مبنی شده. اما روی مبنای با صاحب عروه باز اشکال پیدا میکنه دیگه، چه مرا اینکه ایشان میگن که بیدار جایز نیست و تأخیر واجبه و قبلا امر نداره، عجز مستوعب میزانه، این عجز مستوعب نبود، این وسط نماز قدرت بر قیام پیدا کرد دیگه. خب بنابراین این نماز که تا به حال خوانده الله اکبر گفته جالسند، حمد خوانده جالسند، سوره خوانده جالسند، رکوع رفته جالسند، اینا امر نداشته، خب این نباید این درست باشه دیگه. روی مبنای ما مگر روی اون استصحاب خوانده باز کشف خلاف شده، بس روی این دو مبنا باز نماز رو باید از نو بخونه. هازا حکم صورت ثالثه. بله. و اما صورت رابعه، صورت رابعه این است که این شخص نماز را شروع کرد جالسن، حمد و سوره خواند جالسن، رکوع رفت جالسن، ذکر رکوع را گفت جالسن، بعد رفع پا شد نشست، بعد رفع رأس من الرکوع که نشست قدرت بر قیام پیدا کرد، بعد رفع رأس من الرکوع. خب این باز در این صورت هم روی اگر وقت زیغه که خب نماز صحیح شکی نیست دیگه، اگر وقت زیغه، اما اگر وقت وسعت داره چطور؟ اگر وقت وسعت داره خب روی مبنای صاحب عروه نمازش باید باطل باشه دیگه. اگر خیال میکرده که هیچ وقت قدرت پیدا کرد پیدا نخواهد کرد تا آخر وقت، امر خیالی بوده و امر خیالی مقتضی اجزا نیست. روی مبنای مگر استصحابا این کار را شروع کرده کشف خلاف شده، نباید درست باشه دیگه در سعی وقت. اما روی مبنای حاج آقا رضای همدانی خب نمازش صحیحه در سعی وقت، بس در زیغ الله کل المبانی صحیحه، در سعی اینطور فرق میکنه. خب حالا یک چیزی اضافه ایشان اینجا متعرض شده، حکم استوار معلوم شد، و این است که حالا که قدرت پیدا کرد بر قیام بعد رفع رأس من الرکوع، آیا واجبه که بیست از ایستادن بیا بره برای سجده؟ حالا در زیغ وقت هم فرض کنید، زیغ وقت الا کل المبانی صحیحه، واجب است که بیست از ایستادن بیا بره سجده یا واجب نیست؟ شان گفته نه، ولو تجددت القدرت و بعد رفع رأس من الرکوع نماز صحیحه، لا یجب علی القیام للسجود، یه واجب نیست که پاش از پا شدن بیا بره به سجده. لکون انتصاب الجلوسی بدلن ایل انتصاب القیامی، برای اینکه از رکوع که پا شده نشسته اون وقت قدرت بر قیام پیدا کرده، ولی خب پا شده نشسته، حالا که میخوا بره به سجده ان انتصاب میره به سجده دیگه، ما باید ان انتصاب به سجده بریم. حالا چه انتصاب جلوسی برای جالس، انتصاب قیامی برای قائم، این انتصاب جلوسی داره دیگه، همین کافیست، چون در سجده بودن پیشانی در مهر کافی نیست، گذاشتن پیشانی بر مهر لازم است، اون معنی مصدری داره، معنی مصدری، گذاشتن پیشانی بر مهر لازم است، گذاشتن یعنی انسان از اون حالتی که انتصاب داره خم بشه، به معنی مصدری میشه سجده، اینم اونو داره دیگه، برای که از همون نشستن خم میشه میده به سجده دیگه. چه واجب کرده که بیست از ایستادن بیا بره به سجده؟ بله، از این جدیشان گفتن که واجب نیست قیام لسجود لکون انتصاب الجلوسی بدل انتصاب القیامی و یجزی، لکن الاحوت القیام لسجود ان القیام، احوت این است که پاشه در این آره تو معنی هست، همه چیز بوده، فقط اینجا این است که آیا هل یجب ان یکون از سجود ان قیامن للقادر ام یکفی سجود از سجود ان انتصابن. ای گفتیم یکفی سجود از سجود ان انتصاب، این داره، چون که از همون نشستن میره به سجده دیگه، سجده رفتن لازم است. بگیم نه خیر، برای قادر واجب است که ان قیامن به سجده بره، دلیل نداریم. و این ولی آقای بروجردی گفته اقوا اینه، آقای حکیم هم میگه اقوا اینه، ولی که امام داره که لایوترک داره که احتیاط لایوترک. در صلات فقیه همدانی صفحه 270 صاحب جواهر هم داره، در همون صفحات روز قبل رس کردیم، گفته ولو خف بعد تمنینه. ایشان تعبیرشان تجدیت القدره است که حالا چند جا گفتن، ولی در جواهر در فقیه همدانی هی خفه خفه است، لو خفه لو خفه، این حالش بهتر بشه، حالش بهتر بشه برای قیام قدرت پیدا کنه، یا مثلا مزتجس برای جلوس قدرت پیدا کنه، مستلقیس برای ازتجا، خفه خفه داره، یعنی حالش خفت پیدا کنه، حالش بهتر بشه. داره لو خفه بعد از تمنینه، یعنی بعد تمنینه سجود، صلات فقیه همدانی صفحه 270 بعد از تمنینه سجود در صورت رابعه که ما عرض کردیم. ففی محکی ذکرا الاقرب وجوب القیام لیسجد عن قیامن، ذکرا گفته اقرب آن است که قیام واجبه تا عن قیامن بیا بره به سجده. نه و نوقشه، و نوقشه کما انتم مناقشون، و نوقشه معنی اعتبار الهوی، و نوقشه معنی اعتبار الهوی عن قیامن فی ماهیت سجود. ما قبول نداریم که در ماهیت سجود هویی عن قیامن لازم باشه. بله سجود هویی میخواد، ان هویین باید سجود کنه، اینه من هویین سجود میکنه دیگه، برای که نشسته خم میشه دیگه، اما ان قیامن دلیل نداریم به معنی اعتبار هویی عن قیامن فی ماهیت. بل من لوازم هاز حتم الاعتدال. حالا حاج عارضا میگه که انسان که یه وقت ایستاده سجده میره، این برای خاطر این است اون اعتدال را باید بشکنه بره به سجده، این نه اینکه خودش دخالت داشته باشه در ماهیت سجود. در ماهیت سجود هویه ان قیامن دخالت نداره، چون هویه ان قیامن دخالت نداره، از این جهت این واجب نیست که این پاشه از ایستادن بیا بره به سجده، همون که نشسته بره به سجده کافیست. اینجا با هم حاشیه در عربه نداشتیم، ولی خب حالا امام داره که لایوترک، بقیه هم اقوا دارن، اما حرف ذکراست. بله این مسئله 27 و 28 عنوانش عرض بکنم، مطالعه کنید برای فردا. 28 اینه که رو رکع قائما ثم عجز عن القیام، اگر یک شخصی رکع قائما نماز شروع کرد و قدرت هم داشت، حمد و سوره همه را قائما خوانده، رکع قائما، ولیکن وقتی که رکوع کرد به قائما دیگه نمیتونه پاشه، خم شد ولی دیگه نمیتونه بلند بشه، رکع قائما است عجز عن القیام. و حالا اینجا بعد تمام ذکر اینو مطالعه کنید تا ان شاء الله فردا درس خوندن.